بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث گذشته تقریبا نکات اصلی بحث برای این که به نتیجه برسیم ذکر شد و نتیجه رو هم بیان کردیم. برای روشن شدن نتیجه که چون حالا بعد از بحث دیروز برای بعضی از آقایون هنوز مقدار شبهه بود، باز این نکته رو میخواییم عرض بکنیم که در باب انحلال علم اجمالی تنها یک عامل علم اجمالی رو منحل میکنه، یا اگر بخوایم دقیق تر بگیم دو عامل علم اجمالی رو از بین میبره. عامل اول این است که منشأ علم از بین بره، سبب علم از بین بره. مثلا کسی آمده به انسان خبری داده، انسان در اثر خبر اون مخبر علم پیدا کرده، حالا اون مخبر بیاد به ما بگه که من اشتباه خبر دادم، مخبری بیاد به انسان بگوید که یکی از دو پسر زید مرد، خب برای ما علم اجمالی حاصل می شود به این که یکی از اینها مرد اگر به اون مخبر اطمینان داشته باشیم. حالا اگر مخبر بعداً بگوید من اشتباه کردم و این چنین نبوده، خب علم از بین میره. یا باید سبب علم از بین بره، یا در علم اجمالی باید احراز بکنیم ما که این معلومه به تفصیلی که بعداً محقق شده عین همان معلومه به اجماله. اگر احراز کردیم که این معلومه به تفصیل همان معلومه به اجماله، که این رو اگر بخوایم یه مقداری فنی‌تر بیان بکنیم، این میشه که علم اجمالی ما نسبت به متعلق انکشافش ناقصه. وقتی علم داریم یکی از این دو ظرف نجسه، خب متعلق برای ما روشن نیست. حالا اگر علم تفصیلی پیدا کردیم این ظرف نجسه اولا، و احراز بکنیم همینی که الان معلومه به تفصیل هست همان معلومه به اجمال سابقه، غیر از اون نیست، که این علامتش این است که نسبت به اون طرف دیگر احتمال زائل بشه. یعنی هر جا خواستیم ببینیم علم اجمالی منحل شده یا نه، یکی از علائم واضح این است که اگر نسبت به طرف دیگر احتمال از بین رفته باشه، این علم اجمالی زائل شده. اما اگر نسبت به طرف دیگر یک طرف رو علم تفصیلی پیدا کنیم، طرف دیگر هنوز احتمال باقی باشه، اینجا علم اجمالی باقیه و منحل نشده. پس ببینید برای انحلال ما غیر از اینها راهی نداریم، انحلال حقیقی رو داریم عرض میکنیم. حالا در انحلال حکمی اگر احتمال انطباقم بدیم، این در حکم انحلاله، اما در انحلال حقیقی باید معلومه به تفصیل ما احراز کنیم که همون معلومه به اجماله. این انحلال وجود میاد. اون وقت نکته ای که در اینجا باز قابل دقته این نکته است، ما قبل از اینکه بحث انحلال رو شروع بکنیم و قبل از اینکه این بحث رو شروع کنیم که آیا در اطراف علم اجمالی اصول عملی یه جریان داره یا نه، گفتیم یه بحث مهمی بین اصولیین و بزرگان واقع شده و اون این است که حقیقت علم اجمالی چیه؟ آیا فرق بین علم اجمالی و تفصیلی فقط در همین اجمال و تفصیله؟ یا اینکه نه، فرقش این است که متعلق اینها کاملا بینشون فرق وجود داره. در علم تفصیلی متعلق یک مصداق معین خارجیه، اما در علم اجمالی علم به یک قدر جامع تعلق پیدا کرده. شما وقتی میگید علم اجمالی دارم یکی از این دو تا ظرف نجسه، معلوم شما چیه؟ یه معلوم به ذات دارید، یه معلوم به لعرض دارید. معلوم به ذات شما اون قدر جامعه النجاسه، این معلوم به ذاته، یعنی اونی که علمش تعلق پیدا کرده. اما این دو طرف اگر اون قدر جامع انطباق بر هر کدام پیدا بکنن میشود معلوم بلعرض. در علم اجمالی نمیم بگیم آقا علم به این فرد خارجی تعلق پیدا کرده به نحو فرد مردد، که ما این بحثا رو کردیم مفصلا در اواخر سال گذشته بود که این بحث حقیقت علم اجمالی رو اونجا مفصل بحث کردیم که متعلق علم اجمالی چیه. اگر از اول متعلق رو آورده رو فرد خارجیه، اما مردد یا این فرد یا این فرد، خب اینجا بعد از اینکه ما علم تفصیلی پیدا می کنیم، شما می تونید بگید آقا این علم تفصیلی پیدا کردیم، علم اجمالی دیگه نسبت به این طرف از اثر می افته، اما نسبت به طرف دیگه هم می شه شک بد می. اما وقتی ما گفتیم مثلا فرد مردد، همونطوری که مرحوم محقق اصفهانی اثبات کرد که اصلا فرد مردد در خارج نیست، محاله، ولو صاحب کتاب منتقا در مقابل ایشون موضع گرفت و همین فرد مردد رو هم در آخر پذیرفت، اما حق با مرحوم محقق اصفهانی بود در اونجا. فرد مردد ما نداریم، نمیتونیم بگیم علم به یک فرد غیر معین تعلق پیدا کرده. فرد یعنی خارج اما باز غیر معین، گفتیم این نمیشه. حالا که نمیشه، یا باید بگیم که این علم اجمالی به یک قدر جامعی تعلق پیدا کرده، که مشهورم همین رو میگن، علم اجمالی تعلق پیدا کرده به قدر جامع بینهما. خب حالا اینجا خوب دقت کنید، وقتی میگیم آقا علم اجمالی داریم به نجاست الجامع بینهما المشترک بین احدهما، یعنی بینهما، خب معلوم به ذات همین عنوان قدر جامعه. علم تفصیلی به این فرد معین خارجی تعلق پیدا میکنه. در خارج شما آمدید به این فرد علم پیدا کردید، بگید آقا علم تفصیلی دارم این نجسه، آیا این علم تفسیری شما اون جامعه رو خراب میکنه؟ خیر، اون جامعه به قوت خودش باقیه، هم قابلیت انطباق باز بر همون طرف معلوم به تفصیل داره، هم قابلیت انطباق بر طرف دیگر داره. عرض کردم اگر بخواید یک علامتی پیدا کنید برای اینکه آیا بعد از علم تفصیلی علم اجمالی باقیه یا نه، ببینیم به ملاک جامع، نه به ملاک شک بدوی، به ملاک جامع احتمال در طرف دیگر هنوز وجود داره یا نه. بگیم بله، به ملاک جامع احتمال هنوز در طرف دیگه وجود داره. من علم اجمالی دارم، یکی از این دوتا نجسه، بعد علم تفسیری پیدا میکنم، این ظرف معین نجسه. میگیم با وجود اینکه علم تفسیری پیدا کردن، باز اون جامعه بین ما هنوز هست و خراب نشده و علامتش هم این است که به همون ملاک جامعه احتمال میدم طرف دیگر نجس باشه. شما یه وقت طرف دیگر رو به عنوان شک بنوی میگید نجسه، اینجا به ملاک جامعه نیست. خوب این دلیل نکته رو دقت بکنید، شما در شک بدوی میگید نمیدونم از اول معیناً فرد نجسه یا نه، هازا شک کن بدویون اصالت و طهارت داره جاری میشه. اما اگر گفتید دو تا ظرف نمیدانم کدام یکی از اینها نجسه، اما علم اجمالی دارم به اون قدر جامع، یعنی معلوم اولیه و بذات اون قدر جامع. الان در یه طرف هم که علم تفصیلی به وجود بیاد، باز در طرف دیگر برای ما مشکوک است، نه به عنوان فرد معین خارجی، به عنوان صدق اون جامع بر این فرد. یعنی همان حالی که قبل از علم تفصیلی من داشتم نسبت به این طرف، این تعبیر رو خوب دقت کنید، همون حالتی که وجدانه نسبت به این طرف قبل از علم تفصیلی داشتم و اون حالت این بود که آیا جامع بر این منطبقه یا نه. الانم که علم تفصیلی پیدا کردم این طرف نجس هست تفصیلا، باز همون حالت وجود داره در این طرف و این کشف عظیم میکنه علم اجمالی از بین نرفته، برای اینکه متعلق علم اجمالی جامعه، متعلق علم تفصیلی اون فرد معین خارجیه. بین متعلقها اختلاف اساسی وجود داره، معلومه به ذات ما در علم اجمالی قدر جامعه، معلومه به تفصیل در علم تفصیلی همون فرد معین خارجیه. که این بیان رو که دیگه عرض کردیم، حالا اگر باز آقایون، چون قرار گذاشتیم دیروز که امروز اگر آقایون سوالاتی دارن، چون خیلی از آقایون اشکال داشتن، سوال رو مطرح کنن ببینیم که باید چه کار بکنه. بفرمایید. اونجا قرینه اعراض میکنیم، اونجا به مجهمین، اونجا صرف این که من علم تفسیری پیدا کردم این طرف نجسه، این کافیه در انطباق نیست، باید یه قرینه دیگری هم کنارش باشه به کمک اون قرینه، بگیم که این معلومه به تفسیر ما همون معلومه به اجماله.
در واقع
اصلا
علم
اجماله شکل
نگرفته،
چرا؟
شکل نگرفته
خب میگه منحل نمیشه. نه، اول بحث امروز عرض کردم، ببینید در علم اجمالی دو راه فقط شما برای انحلال دارید. خوب اینو در ذهن شریفتون بسپارید. یه راه این است که سبب علم از بین بره اصلا. تا حالا دو تا سه تا آدم عادل اومدن به شما گفتن علم اجمالی پیدا کردید، حالا معلوم میشه هر سهشون تا هم تبانی کرده بودن، خب معلوم میشه که بی خود بوده و علم شما از بین میره. اما راه دوم اینه که من علم اجمالی دارم، یکی از این دوتا نجسه، میگردم قرائن پیدا کنم، شواهد پیدا کنم، با قرائن و شواهد میرسم به این که اون معلومه به اجمال من این طرفه. این یعنی الان تفسیری پیدا میکنم این نجسه، یه احراز میکنم انتباه را، با احراز انتباه اصلا دیگه من نسبت به طرف دیگر احتمال نمیدم و جامع از بین میره. تا حالا میگفتم علم دارم بالجامع، الان که علم تفسیری پیدا کردم میگم نه دیگه، حالا علم به فرد معین دارم و اون علم به جامع زائل شد. وقتی زائل شد الان دیگه 1% هم احتمال نمیدم طرف دیگر نجس باشه. اما الان فرض ما اینه، من علم اجمالی دارم، حالا یک علم تفصیلی هم پیدا شد که این نجسه، علم تفصیلی هم پیدا شد که این نجسه، آیا به مجرد اینکه شما علم تفصیلی پیدا کرده این نجسه، احتمال نجاست طرف دیگه از بین رفت؟ نمیره. و طرف دیگر هنوز اون جامعه به قوت خودش باقیه که شما احتمال نجاستش رو میدید، لذا انحلال پیدا نمی کنه، انحلال حقیقی حاصل نمی شه. همینطوره، باز همینه اتوان، اگر یکی از ظرف و تلف شد و ریخت، چون شما علم به جامعه داشتید، علم به جامعه هنوز در طرف دیگر به عنوان صدق اون جامعه شک دارید، ولی لذا هنوز اجتناب از طرف دیگه بر اون واجب. کی گفته این رو؟ ابدا. از مواردی که مورد اتفاق هم است. این است که شما اگر دو تا ظرف داشته باشید، یک ظرف رو دارید تلف کردید از بین رفت، شما دو تا ظرف علم اجمالی دارید، یکی از این دو تا نجسه، یه ظرف رو از بین بردید، باز اجتناب از دیگری و شما واجبه برای شما. بله؟ شک عرض کردم با این بیان امروز، شکی که به اون یکی دارید به عنوان فرد ندارید. خوب آقای رو دقت کنید، ما یکی از بحث عرض کردم، اون بحث این که حقیقت علم اجمالی چیه مفصلم ما بحث کردیم. ببینید نوشته ها رو، ببینید در علم اجمالی علم فرد خارجی نیست، علم به قدر جامعه. شما اگر آمدید این فرد رو از بین بردید، قدر جامعه از بین نرفته، هنوز اون قدر جامعه قابلیت صدق بر طرف دیگر هست، وجوب اجتناب از اونم برای شما هست. ولذا خود مرحوم نائینی هم ملاحظه کردید، اینجایی که دو تا ظرف دارید علم اجمالی دارید، یکیش نجسه، اگر یه قطره خون آوردید خودتون در یکی از ظرف ها ریختید، تفصیلا بگید این قطعا نجس هست، اما این موجب انحلال علم اجمالی شما نمیشه. اینجا رو مرحوم نائینی قبول داشت، همم قبول داره. اینجا اونجایی که یکی از ظرف ها رو شما نابود کنید، یا برید یک نجاستی خودتون در یکی از ظرفا قرار بدید که تفصیلا علم به نجاست پیدا کنید، باز اجتناب از طرف دیگر بر شما واجبه. چرا؟ چون علم شما به اون جامعه تعلق پیدا کرده، الان اون جامعه هنوز قابلیت صدق بر طرف دیگر داره. آیه تعالی نواتیشون بفرمایید. این
که از
کردی که شما این که جامعه بینره، اگر جامعه بینره باید چرا؟ ببینید حالا بحث اثر رو قبول کردیم ما، گفتیم که علم اجمالی نسبت به این طرف دیگه منجز نیست. ببینید منجز بودن و نبودن یه حرفه، این منجز نیست، برای اینکه الان علم تفسیری آمده نسبت به این تنجزش رو درست کرده. ولی بحث انحلال الان، انحلال اینه الان بگیم آقا با آمدن این علم تفصیلی علم اجمالی از بین رفت، بگیم نه از بین نرفت، نمیره از بین، بگیم نه. البته یه نکته هم هست، شما ببینید، شما وقتی میگید علم اجمالی دارم یکی از این دوتا نجسه، مانعی هم نداره که هر دوش نجس باشه، چرا؟ حکم احتمال هم میدید چرا؟ نه علم اجمالی دارید یقیناً یکی از این دو تا نجسه. این درسته. علم اجمالی دارید یقیناً یکی از این دو تا نجسه. اما این منافات نداره که در عالم واقع و ثبوت هر دوش نجس باشه. شما نمیدونید ممکنه واقعا هر دو نجس باشه.
ما دیگه هر وقت هم
نمیدونیم
بابا. خیلی خوبه. چون علم هر چیزی
از دو تا نجسه. یعنی چی؟ شما باز ببینید علم اجمالی قرار شد نگیم یا این یا این. آخه شما ببینید در بحث دیروز هم آقایون سوال میکردن میگیم که خب آقا در علم اجمالی میگیم یا این نجسه ان کان هذا نجسا فذلک لیس بنجس و بالعکس ان کان ذاک نجسا اون نجس نیست. ما اینو نمیگیم در علم اجمالی. ما در علم اجمالی میگیم آقا یک علم به جامعه داریم، این جامعه قابلیت انطباق هم بر این داره هم بر او داره، و لذا میگیم اگه ده طرف هم داشته باشه باید از همش اجتناب کرد تا مادامی که شبهه شبهه محصوله باشه. چی فرمودا جمهوری؟ نمیره همه حرفا هم اینه. برای اینکه جامعه معلومه به ذات ما، جامعه معلومه به لحرز ما، اون فرد خارجی. اگر شما اثبات کنید این جامعه رأس کنم به شما، شما بینید حالا اینطور بگم، اگر علم اجمالی داشتید که در این خانه یا زید یا عمره، میگید من احتمال دارم تو این خانه زید باشه، احتمال دارم عمرم باشه، علم اجمالی دارم به این که جامعه انسان در این خانه هست، جامعه هست. حالا اگر رفتید توی خانه در تا باشد زید رو دیدید، این دلیل برای این است که علم اجمالی شما از بین رفت؟ نمیره.
جامعه
هنوز هست. بله. جامعه اگر شما الان قرینه ای پیدا کنید که اون کلی انسان فقط در همین فرده، خب یعنی دیگه قرینه دارید برای که اون جامعه قابل صدق بر امر نیست، خب اینجا انحلال پیدا میکنه. این همونی بود که اول گفتیم، اگر در یک جا شما احراز کردید انطباق اون جامعه را بر این فرد، شما که الان علم تفصیلی پیدا میکنید این طرف نجسه، آیا به ملاک انطباق، نه به ملاک انطباق جامعه بر این فرد یا به ملاک دیگه است؟ دو احتمال بالاخره هست. شما نمیتونید بگید آقا یک احتمال بیشتر وجود نداره. شما علم به کلی نجاست دارید، بعدم علم تفسیری پیدا میکنید این نجسه، آیا ملازمه وجود داره که حتما اون جامعه شما همین فرد باشه؟ ملازمه نیست.
آقا دیگه معنایی بده سر بود جامعه این سفتی یک فرد معلوم به تفسیر شد، جامعه اینجا معنی
چرا؟
جامعه در جایی که معلوم به تفسیر نباشه.
معلومه تفصیلی که ببینید آقای جواری، معلومه به تفصیلی که خودش این معلومه به اجمال باشه، بله. یعنی شما بگید آقا من میدونم تو این خانه یک انسان فقط، دوتا نیست، اما نمیدونم زیده یا هم، بعد آمدن تو بردن زیده، خب اینجا میگه آقا اون یک انسان زیده، اما میگید من خوب رو دقت کنید تعابیر رو، بگید من 50% احتمال میدم زید 50% امره و من به هیچ کدوم علم ندارم، علم دارم به کلی انسان، به کلی انسان، این صدقش نسبت به زید و امر عرستوی است. این یک. نمیگید که غیر از یه نفرم کس دیگه تو خونه نیست، احتمال دوی که دیگه هم باشه، ولی الان شما علم اجمالی داریم به اینکه کلی انسان هست یا در ضمن زید و در ضمن هم نسبت و علم خودتون، زید رو که دیدید باز هم ضمن اجمالی باقیه. میگید آقا ممکنه معلوم من، ممکنه معلوم من در ضمن امر باشه. چی میخواد؟ جامعه؟ نه لازم نیست فردی نمیخواد، ولی دو در یه طرفش تلف میشه. شما چی میگی؟ جامعه فقط یک طرفی که قابلیت صدق بر او داشته باشه لازم داره. الان چرا؟ شما میگید کلی انسان در استصحاب کلی چی میگی؟ کلی قسم اول میگید که آقا کلی نجاست در ضمن دم بوده، الانم شک دارم همون کلی در ضمن دم هست یا نه. لازم نیست دو طرف باشه. اصلا در باب انحلال همه دعواها همینه. اگر ما بیان بگیم علم اجمالی اصلا منحل شده، معنای منحل این است که طرف دیگر قابلیت برای صدق جامع رو نداره. داره. اصلا ببینید واقع مسئله این است که در این بحث هم مدرسه مرحوم ناینی ادعای وجدان کرده، هم مدرسه مرحوم عراقی ادعای وجدان کرده. وجدانن یعنی من که حالا به وجدان خودم مراجعه می کنم، وجدانن وقتی شما علم تفسیری پیدا کردید بدون اون احراز، اگر احراز کردید همون معلومه به اجمال که از محل بحث خارج میشه. و الان این اشکال هایی هم که شما میفرمایید، چون غالبا ذهن ما معلوس با همینه که آقا خب حالا این معلومه تفسیر همونه دیگه، ولی از جهت دقت وقتی ما میگیم آقا اولا متعلق علم اجمالی با علم تفسیری فرق داره. علم تفسیری متعلقش فرد خارجیه، علم اجمالی متعلقش نه این فرده نه این فرده، متعلقش جامع. وقتی این طور شد این فرد رو اگر علم تفسیری پیدا کردیم جامع از بین نمیره. جامع احتمال بدیم هنوز در ضمن طرف دیگر باشه. عرض کردم اگر احراز کردیم جامع همینه، بس نیست اصلا. ولی آیا امکان این که این جامع این نباشه و این جامعه در ضمن فرد دیگه باشه منتفی میشه؟ ولذا خب الان عرض کردم از وجدانتون سوال کنید، وقتی علم تفسیری پیدا کردین نجسه، باز هنوز احتمال نمیدید نجاست طرف دیگر رو؟ جواب دادم اون رو، شک که در فرد نمیشه بود. نه این همون، ببینید همون مثالی که خود مرحوم ناینی هم انحلال درش قبول نداره. شما دو تا درد دارید، علم اجمالی دارید به نجاست، یه قطره خون در یکی میفته، شما الان احتمال نجاست ظرف دیگه رو هنوز نمیدید؟ نه اینو جواب بدید. احتمال میدید یا نه؟ نه احتمال داده میشه یا نه؟ آزا و من بشنام. نه این اثر اونه، لازمه اونه، نه اینکه ما بخواییم علم اجمالی درست کنیم. اگر یه همچین اثری وجود داره معلوم بشه هنوز علم اجمالی باقیه. ببینید باز نرید در این که بگید آه این طرف الان ما مخواهیم تکلیف، این طرف دیگه وجوب اجتناب مسلم داره، تردیدی درش نیست. ما در انحلال مخواهیم ببینیم آیا اون طرف هنوز از دایره خارج شده یا نه، وجدانا خارج نشده. خب بفرمید آقا جواب ازه فرمید این هم جواب بدید بفرمید. نه این هم باطله. اشکر من باطله. شما وقتی یک طرف رو طرف کردید، ببینید اگر از اول شک که شما متمرکز رو خود فردین خارجیه این میشود، میگفتیم خواه یه فرد خارجی که نابوجود حالا یه دونه است، یه دونه که دیگه قدر جامعه درش معنا نداره. اما از اول قدر جامعه به هر دو تعلق پیدا میکنه، قابلیت صدق داره. ولی دو عرض کردم این مورد اتفاق، حالا آقای بروجردی نمیدونم از کجا در ذهنشون اینطور بود، مورد اتفاقه که اگر یکی از این ظرف ها تلف شد باز علم اجمالی نسبت به طرف دیگه منجزه. نه خب اصلا همینه، اصلا گفت علم اجمالی به فرد تعلق پیدا نمیکنه. اجازه بفرمایید بگید. شما بفرمایید.
فرمتی که در جامعه هست با سببی که در فرمت علم اجمالی هست و
چرا؟ ولی ملازمه نداره حتما یکی باشه. بله اما اگر شما بررسی کردید یکی بود، اون معلومه به اجمال با معلومه دستی یکی میشه. خب اگر یکی نبود علم اجمالی به همه همه حرف اون همینه. اگر یکی نبود انحلال در کار نیست، همه حرف اون همینه. عرض میکنم یه روایتی رو مختصرم هست، چون روز جمعه روز شهادت امام جواد علیه السلام هست. در کافی شریف در جلد دوم صفحه 534 محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید عن محمد ابن الفضیل قال کتبت الى ابی جعفر الثانی. ابی جعفر الثانی امام جواد علیه السلام، اسأله ان يعلمني دعاء. به حضرت اسکرم یک دعایی رو به ما تعلیم بده. اولا واقعا یکی از ابعاد وجودی ائمه طاهرین علیهم السلام همین بُعد دعاست. هم خودشون دعا می‌کردن، هم به مؤمنین و شیعیان نحوه دعا کردن رو یاد می‌دادن. و خب کسانی که نه در مدرسه رفتن، نه در مکتبی رفتن و نه استادی دیدن، اینا بیان این دعاهایی که با این مضامین بسیار بلنده به افراد یاد بدن، این خودش کشف از ارتباط واقعی اینها با خدای تبارک و تعالی داره. فکتب علی حقور اذا اصبحت و امسیت. حضرت فرمود وقتی صبح میکنی و شام میکنی این ذکر رو بگو: الله الله الله، ربی الرحمن الرحیم، لا اشرک به شیئا. سه بار اسم جلاله رو بگو، بعد رحمانیت و رحیمیت خدای تبارک و تعالی رو مورد توجه قرار بده، بعدم بگو لا اشرک به شیئا. نکته‌ای که میخوام اینو عرض کنم این است که قالب دعاهای ما حتی در گرفتاری‌های دنیوی، در شدائد دنیوی، در مصائب دنیوی، محور دعاها روی توحید خدای تبارک و تعالی است. این سائل که به حضرت عرض کرده که دعایی یاد من بدید، ظهور در این داره مشکل دنیوی داشته و اما در زیلش حضرت می فرماد و انزد تعالی ذالک. حالا من گفتم ازا اصبحت و امسید این ذکر رو بخون، اما و انزد تعالی ذالک فهو خیرون. اگر مکرر ای با خودت بگی الله 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 ربی الرحمن الرحیم لا اشرک به شیئا، این خیر براتون. بعد فرمود ثم تدعو بما بدا لك فی حاجتک. بعد از اینکه این ذکر رو خوندی حاجتت رو بگو. حالا نکته دیگه اینه: فهو و لکل شیء باذن الله. خیلی مطلب مهمیه این، کشف از اون سهه علمی حضرت داره. فهو و لکل شیء باذن الله تعالی، یعنی هر حاجتی داری شما، هر مشکلی داری، چه مسائل معنوی، چه مسائل ارزو شود مادی، هر چه که هست این ذکر رو بگو. یفعل الله ما یشاء. حالا نکته‌ای که من خواستم عرض کنم، یکی از نکات مهمی که از این ادعیه استفاده میشه همینه. یعنی ما بسیاری از مشکلاتی که داریم ریشش بر میگرده به عدم توحید ما، ریشش بر میگرده به این که ما در واقع مشرکیم، ولو به حسب ظاهر میگیم انا من المسلمین، اما در واقع مشرکیم ما. چه امراضی که به وجود میاد، چه مشکلات مادی که به وجود میاد و در رأسش مشکلات معنوی. دعا اگر انسان بخواد ابتداعا به خدا بگه خدا این مشکل رو دارم حل کن، خب این مانعی هم نداره، نمیخوایم بگیم حل نمیشه، ولی این رسم در دعا نیست. رسم در دعا یکی از آداب دعا، از حقایق دعا، انسان خودشو باید به مرحله توحید برساند و دعا بکنه، باور کند اون رحمانیت و رحیمیت همه چیز و ربوبیت به دست خداست، تا اینکه بعداً هم دعاش و خواسته خودش رو داشته باشه و خدای تبارک و تعالی او رو اجابت بکنه. این روایتی که به مناسبت شهادت امام جواد علیه السلام بیان کردیم و صلی الله علیه و سلم.